بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. همه فقهای ما کلمه عرف را به کار میبرند، اما نیامده ان این عرف را در یک چهارچوبی مشخص کنند که از این عرف در کجاها میشود استفاده کرد. از اول فقه تا آخر فقه کلمه عرف را ما میبینیم، اما باید ببینیم که کارآمد این عرف چیست. عرض کردیم که عرف برای خودش کارآمد دارد، یک تعیین المعانی. اگر بخواهیم معانی الفاظ را بفهمیم باید به عرف یعنی اهل لسان مراجعه کنیم. دوم عرض کردیم تحدید المعانی، گاهی معنا را میدونیم اما حدودش را نمیدونیم. مثلا کلمه عیب در مبی همگی میدونیم، اما گاهی در حدود آن شک میکنیم. کلمه غبن را میدونیم، اما گاهی در حدود آن شک میکنیم که آیا یک پنجم است، یک چهارم است، و همچنین کلمات دیگر. سوم تعیین المصادیق، گاهی از اوقات در مصداق شک میکنیم، همینطوری که در مفاهیم به عرف مراجعه میکنیم در مصادیق هم مراجعه میکنیم. چهارم الملازمت بین الحکمین، اگر شرع مقدس یه حکمی را گفت یه ملازمه عرفی هم داشته باشد میگیریم. مثال زدم، اگر غسال بعد از آنی که میت را سه بار غسل داد میت پاک میشود، طبعا تختی هم که میت روی آن خوابیده پاکه، دست غسال هم پاکه و هاکذا. عیناً در تسلیس هم همین. چهار مرحله را بیان کردیم. یا جنده خیلی پایین این میفته.
آقای پیچ پایینشو ببند.
چهار مرحله را بیان کردیم، الان مرحله پنجم هستیم. مرحله پنجم تعبیر ما اینه، استخدام الاعراف لاستنباط الحکم الشرعی. عبارت ما اینه، اعراف یعنی رسوم. ما ها میگیم مراسم و رسوم، عرب ها میگن اعراف. استخدام الاعراف لاستنباط قصد متکلم. گاهی از اوقات قصد متکلم برای ما مجهوله، اما با مراجعه به عرف مقصد او را به دست میاریم. من الان مقداری مثال فقهی میزنم، شما ملاحظه بفرمایید در این مثال ها از مراسم عرفی مقصد متکلم را به دست میاریم. مثلا بشمارید، با دابتن زید، با دابتن لامر. خود دابه در لغت عرب به معنی کل ما یدب فی الارض. خداوند منان میفرماید که و علی الله رزقها. دابه در قرآن مورچه را هم میگن، فیل را هم میگن، اما میگد بیت دابتن، باید ببینیم عرف چیه. دابه در عرب به معنای اسب فرسه. ما در اینجا از همین اعراف عرفیه مقصد متکلم را به دست میاریم و اگر هم رفتن دادگاه قاضی میتواند از همین مراسم عرفی مقصد را به دست بیارد، حکم کند که دابه است یعنی فرس است. دو، با اللحمن 10 کیلو من به فلانی گوش فروختم. لحم در لغت عرب سفید و سرخ را می گیرد، اما در عرف ما لحم همان لحم قرمزه. بنابراین اگر یک طرف بگد نه امست و حتی گوشت سفید را هم می گیرد مانند ماهی، گوش نمی کنند. ما در اینجا از اعراف یعنی مراسم عرفی قصد متکلم را به دست میاریم. این مثال دو. ارکرم خدمتون که اما مثال سوم که مثال ارکرم خدمتون که روشن تری باشد، اوصا بالولد. فلانی من میبیرم این قاری چرا بدید به ولد من، هم دختر دارد هم پسر. اگر در عراق باشد ولد یعنی ذکر، اصولا دختر را ولد نمیگن، یا ولد یعنی پسر. ما نباید در اینجا سراغ قرآن بریم بگیم قرآن میگد که عرض کردم خدمتتون که لذ عرض ملازم یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن محترم، اما در اینجا باید ببینیم این مرد دهاتی، این مردی که در عشایر زندگی میکند، ولد را در چه به کار میبرد. اوصا به ولد معناش این است که باید ولد مذکر بدهن. این هم یه مثال. مثال پنجم یا مثال چهارم، اولین بار من این مسئله را در ارشاد اردبیلی دیدم، شرح ارشاد اردبیلی. اون این است که آقایان می دانند اگر متجانسین را بخوام بفروشن باید مساوی باشد، مکیل موزون مساوی باشد. البته از نظر آقایان ربا معاوضی منحصر به مکیل موزونه، معدود و مزروع را نمی گیرد، اما از نظر حقیر همه را می گیرد. حالا از نظر آقایان که میگن ربا معاوضی نه ربا قرضی، البته ربا قرضی هر چهارتا را می گیرد، اما آقایان میگن ربا معاوضی که باید یکسان باشد، این حتما مکیل موزونه، در غیر مکیل موزون نیست. حالا اگر آمدیم قوم دیدیم بادمجان در قوم مکیل موزونه، اما رفتیم در شهر دیگر دیدیم در اونجا نخی معدود نیست، در اونجا مکیل موزونه، در قوم عددی ببخشید در قوم مکیله، در جاهای دیگر من دیدم عددیه. هر شهری حکمش تابه خودشه. اگر در قم هستیم خواستیم بادمجانها را با هم معاوضه کنیم باید یکسان باشن، اما اگر در شهر دیگر بودیم که معدوده و آقایان میگن در اون ربا نیست، معدوده، هر شهری حکم خودش را دارد. البته بنابراین که ربا معاوضه منحصر به این دوتاست، و الا اگر گفتیم همه را میگیرد این مثال ما مثال درستی نیست. اولین بار مرحوم اردبیلی در شرح خودش این مسئله را گفته. چند تا مثال زدیم، مثال اول دابه، مثال دوم لحم، مثال سوم اوصا بالولد، مثال چهارم مکیل موزون هر شهری تابع خودشه، مثال پنجم به درد ایران نمی خورد، شاید بعضی از جاها در عراق در تمام کشورهای عربی نصف مهریه را شوهر قبلا می دهد. حتی در لبنان هم چنینه، نصف مهرگه را بگد شوهر قبلا بدهد تا خانواده شوهر بتوند جهیزه یا تهیه کند. این رسمیست در بلاد عربی. حالا فرض کنید بر این که زن و مرد با هم اختلاف دارن، عرض کنم مرد میگد نصف مهرگه را دادم، شو عرض کنم زن میگد نه نداده، قاضی در اینجا باید عرف محل را بگیرد، بگد حتما نصف محل را داده. بعد استخدام الاعراف، آقای خراسانی، استخدام الاعراف لاستنباط مقاصد المتکلم. البته این مثال هایی که من میذارم همه مثال ها درسته، ولی برای خاطر جمع بودن شما یه روایتی هم میخونم که این روایت در آینده میاد در مسئله قاعده ید که در استصحاب میخونیم، این روایت در اونجا میاد. آمدن خدمت امام صادق ابن رسول الله، زن فوت کرده، شوهر هست، الان ورثه زن با این مرد اختلاف دارن. ورثه زن میگد متاع بیت مال مادر ما بوده، مال این زن بوده. شوهر میگد مال من بوده. آقا امام صادق در اینجا از اعراف یعنی از مراسم قصد متکلم را استنباط کرده، گفته اگر بخواهیم در یک مسئله قضاوت کنیم چند شاهد لازمه؟ دوتا. الان من ده ها شاهد دارم که این متاع بیت مال زنه. چرا؟ همه ی آدم میبینن هنگامی که این زن آمد خانه این شوهر، این جهیز گرا هم همراه خودش آورد. در یه قضایایی که دو نفر کافی باشد، ده ها نفر که با چشم خود دیده است که این متاع از خانه زن به خانه شوهر آمده کافی نیست. حضرت صادق سلام الله علیه از این مراسم اعراف قصد متکلم را به دست آورده. این مثال ها کافیه یا مثال دیگر هم بزنیم که روشنتر باشد؟ تبابع المبیع، فرق کنید کسی خانه ای را خریده، یه فروشنده ای هست خسیس، هر چه هست میخواد بکند ببرد، یه موقع مفصوله یه موقع متصله. مفصوله مثل قالی ببرد، چراغی که در تاخچه هست ببرد، حق ندارد متصل ها را ببرد، لامپ ها را باز کند ببرد. عرض کنم خدمت که میخهایی که به دیوار زده اند به عنوان چوب لباسی ببرد. چرا؟ عرفاً اگر کسی مبیع را فروخت توابعش هم جزء مبیعه. البته این مثال مثال امروزه، قدیم الایام اگر کسی اسب را میخرید لجامش هم تابع بود، زینش هم تابع بود، توابع المبیع تابع للمبیع. بنابراین این هم یکی از کارآمدترین عرف است برای فقیه و برای قاضی. هفت مثال برای این عرض کردم، با ادابتن یک، با لحمن دو، اوصا بالولد سه، مکیل موزون چهار، دفع المهر پنج، تبابع المبیع عرض کردم خدمتون که شش. خب تا اینجا هممون همراهیم در یه مسئله. در اینجا به قول امروزیان کاربرد عرف بیان صغراست، کاربرد عرف بیان صغراست. در همه این مراحل ارکرم تعیین المفاهیم، تحدید المفاهیم، تعیین المصادق یا مسائل دیگر، عرض کردم الملازمه بین الحکمین، یا که امروز خوندم استخدام المراسم فی استنباط قصد متکلم کار برد عرف به قول امروزی ها. از کنم خدمتون که کار آمد بودن عرف تعیین صغراست، کبرا را نمیگه صغرا. از اینجا باید یه ضرب در بزنیم مرحله دیگر. آیا عرف میتواند از مصادر احکام باشد؟ مصادر غیر قبله. قبلی ها فقط صغرا را میگفت، کبرا را خدا میفرمود. در کمه این مراحلی که دیروز امروز خواندیم صغرا را بیان کردیم، حکم شرعی واضحه. اما از این به بعد میخوام یه مسئله جدیدی را مطرح کنیم، بگیم العرف و مصدرون کل کتاب و سنه. اهل سنت معتقدن، میگن العرف و مصدرون کل کتاب و سنه، همینطوری که اون میتواند سبب جعل حکم بشود، این هم این فعالیت و قدرت را دارد. اینجا ما فاصله میگیریم، میگیم گاهی حرف شما درسته و گاهی حرف شما درست نیست. از نظر ما عرف یعنی سیره، اگر متصل شد به عصر معصوم کشف از حکم میکند، نسازنده حکم. اونا میگن عرف خودش سازنده حکمه، که انهو پیغمبر اکرم گفته الکتاب و سنت و العرف. خیلی کلمه عرف تکیه میکنن، میگن جایی که ما دلیل شرعی نداریم عرف را یکی از مدارک استنباط حکم شرعی میدونیم، که انهو خلاق متعال عرف را هم امضا کرده. ما میگیم نه، عرف یک جا به درد میخورد، یعنی سیره. اگر واقعا سیره ای باشد متصل به زمان معصوم، کشف از قول معصوم میکند، اینن مطلب را در اجماع گفتیم. گفتیم اجماع سازنده حکم نیست، اجماع کاشف از حکم شرعیه. فکم فرق بین اینکه سازنده حکم باشد و بین اینکه کاشف از حکم باشد. بنابراین سیره های معتبر است، اعراف یعنی سیره، سیره های معتبر است که تا عصر معصوم متصل باشد. مثال معاتات، معاتات خواه در بی باشد خواه در اجاره باشد، برای ما معتبره. چرا؟ تا زمان معصوم بوده. ما بدونم پیغمبر اکرم وقت که میرفت یه بست سبزی بخرد، طرف نمیگفت بعت الخزره، پیغمبرم میگفت قبلت الخزره. همه زندگانی اونها روی همین معاتات بود، مگر یه معاملات کلام. عرض کردم خدمتون که گت معامله باشد، به قول آقایان مازندرانی یا بزرگ را میگن گت، گت معامله باشد، یه معامله بزرگی باشد، دهی را میخرن، خانه ای را میخرن، یه مسئله دیگر. و الا در معاملات پیش با افتاده همش معاتاتی. عرض کردم شیخ اعلی الله مقامه و حشر نامه معاتات خیلی طول داده، خیلی طول داده. این همه طول دادن نمیخواد، اصلا اصل در معاملات معاتاته. بیعه به صیغه بعد از تمدن آمده، بشر تمدن پیدا کرده، محضر و قلم و عالم و صیغه بعدن اینها پیدا شده. بناءً علی هذا در اینجا عرف سازنده حکم نیست، عرف کاشف از حکمه. مثال دوم میزنم خدمتون، وقف الاشجار دون الارض. این مسئله هست، کسانی هستند و خانه ای دارن، باقی دارن، درخته ها را وقف میکنن اما زمین را وقف نمیکنن، آیا جایزه یا نه؟ اگر ما بتونیم چنین سیره ای را تا عصر رسول خدا ثابت بکنیم اشکالی نداره. چون بعضی ها ممکنه بگن وقت علاوه بر اینکه موقوف باید وقت باشد، اساسش هم وقت نه لازم نیست. ولذا در مسجد گاهی می شود عرض کردم یه بخشی را وقت کرد و بخش دیگر را وقت نکرد. بگم من کف این مسجد را تا این سخت وقت کردم، اما زیر اون عرض کردم وقت نکردم، اشکالی نداره. اگر ما بتونیم چنین سیره ای را ثابت کنیم وقف الاشجار بلا عرض، می تواند در اینجا سیره کاشف از حکم شرعی باشد، نسازنده ی حکم شرعی. حقوقدان های امروز اهل سنت خیر اینها روشن فکری دارن، عرف را خیر بالا بردن. در واقع میخوان بگن یکی از مصادر حکم وقفه. سه، دخول الحمام، البته دیگه موضوع ندارد. وارد حمام میشویم، معلوم نیست که چقدر آب مصرف میکنیم. بعضی ها هستن ممکنه 2 کیلو، 3 کیلو آب مصرف کنن، بعضی ها ممکنه وسواس باشن 10 کیلو عرض کنم آب مصرف کنن. این معامله مشهوره برای جایزه. همه جا آقایان که عرض کنم معامله مشهور را باطل میدونن، این معامله را صحیح میدونن. البته دیگه الان این موضوع نیست، همه کن در خانه حمام دارید. سابقا که حمام ها بودن اصلا معلوم نیست که طرف چقدر آب مصرف بکند. در این حاله که معامله مشهوره، آقایان میگن صحیحه. چرا؟ استنباط نمی کنم حکم شرعی را، کشف می کنم که این کار مورد رضایت بوده. در زمان رسول خدا حمام ها چنین بود، خزینه پشت بود، دیوار داشت، یک از قرم لوله از آن می آمد، حلچه کوچکی را می زشتن، از قرم شیر را باز می کردن به این حلچه کوچک، با زهر بر می داشتن، خود را می شستن. یک کسی بود که عرض کنم وسواسی، یک کسی بود آدم متعارف، حد درسته، چون در عصر رسول خدا هم این گرفتاری بوده. بعضی از سوالهایی که کرده اند معلوم می شود که وسواسی فراوان بوده. مثال دیگری که عرض می کنم، انسان ماشینی را اجاره می کند، عرض کنم الان یه خورده مسئله محدود شده. سابقا تهران 40 سال قبل، 50 سال قبل، 1 تومان میدادیم سوار تاکسی میشدیم. گاهی ممکن است این تاکسی 1 کیلومتر راه برود، گاهی 10 کیلومتر، حد حدود معلوم نبود. همون آقایانی که میگن معامله مجهول باطله، این معامله را صحیح میدونن. چرا؟ لسیرت المستمر الى عصر المعصوم. آخرین مثالی که عرض میکنم مسئله خرید فروش بچه هاست. آقایان در رساله های عملیه می نویسن که معامله صبی باطله، اما همان آقایان به بچه هاشون پول میدن که بسکویت بخرن، کشمش بخرن، آب نبات بخرن. سیره بر این است که در معاملات کوچک همه مسلمان ها به بچه های خودشون امر می کردن کار کنن. بنابراین مسئله این باشد که از کنم اون کشف از حکم شرعی کند، نسازنده ی حکم شرعی. اگر اینها باشد هیچ مانعی از کنم برای ما نداره. فکل سیرت، این کلمه را حفظ میکنیم، فکل سیرت متصلتون و کل سیرت متصل به عصر معصوم، این برای ما حجت مصدر حکم نیست، منبع حکم نیست، کشف از حکم شرعی. میخواد معامله مجهول باشد، میخواد معلوم باشد، همش برای ما حجت. خرجه از سیر غیر المتصله، خرجه از سیر غیر المتصله. الان یه سیره هایی داریم که متصل به زبان پیغمبر و معصوم نیست. من نمیگم اینها باطله، اینا دلیل میخواد. سیره نمیتواند یک مسئله بیمه. الان بیمه یک ضرورتی است در زندگی بشر، خصوصا زندگی کارگری و کارمندی که در جوانی فقط میتوند کار کند، در پیری نمیتوند کار کند. بیمه آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ البته ما بحث کردیم خیلی از صورش صحیحه، اما این سیره دلیل نیست. چرا؟ این سیره ساخته 200 ساله از همان زوال کشتی ایرانی. از کردم این مسئله پیدا شده که از کردم آوردن، نمیتونیم در این جاها به سیره تمسک کنیم. چرا؟ لأنها لیست متصلتن به عصر المعصول. دو، حق الامتیاز. برق میکشی یه مبلغی میخوان به عنوان امتیاز، آب میکشی یه مبلغی میخوان به عنوان امتیاز. من نمیگم این باطله، این نه، جای خودش بحث دارد، اما نمیتونیم از اینها ما استفاده صحت بکنیم. عرض کردم خدمتون که مسئله سرقفلی الان از آن زمانی که عرض کردم اون مشاور آمد ایران، مسئله سرقفلی را مطرح کرد. من نمیگم سرقفلی صحیح هست یا باطل، ما بحث کردیم، اما به سیره نمیتونیم ما تمسک کنیم. تم کلام فی العرف، آمدیم عرف را منسجم کردیم، بدونیم کجا کار آمد دارد کجا کار آمد ندارد. در موارد گذشته بیان صغراست، اما در این اخیر عرض کردیم کشف از کبرا میکند، نسازنده کبرا. اینجاست که ما با فقهای اهل سنت جدا میشویم. آنها میخوان خود عرف را هم یکی از مصادر بدونن، ما میگیم یکی از کواشه. تمام. دو بحث دیگر مانده تا براءت. یک، حجیت و مطلق الزن. یه بحثی است. تا حال بحث ما زنون خاصه شد، بشمارید زواهر الکتاب، اجماع منقول، شهرت، قول لغوی، بعدنم آمدیم خبر واحد، عرف را هم بحث کردیم. اینا را گفتیم زنون خاصه هستند. بنابراین ما عرف را جزء زنون خاصه دانستیم و وارد کردیم در اصول ما. در کتاب‌های ما بحثی از عرف نبوده، ما وارد کردیم، حد حدودش را مشخص کردیم. اما بعضی ها هستند مانند مرزای قمی، میخوان بگن مطلق زن حجته، میخواد این سته باشد یا نخی بقیه. اینها 4 تا دلیل بر حجیت مطلق زن دارند. اولی مسئله مصالح و مفاسده که عرض کنم هر کجا که زن به حکم پیدا کنیم، زن به مصلحت و مفسده، این قابل بحثه. دلیل اولشون بینی و بین الله قابل بحثه، هم کفایه بحث کرده هم شیخ انصاری و هم علما. دلیل دوم و سومشون انسداد صغیره، برمیگردد به دلیل 4 که انسداد کبیره. بنابراین ما از این 4 ادله فقط اولی را میخونیم که در واقع زن به حکم، زن به مصلحت، زن به مفسده است، یا زن به عقاب، یا زن به ثواب قابل بحثه. اما دومی و سومی اصلا دلیل مستقل نیست. انسداد صغیری است، شاخه است از انسداد کبیر. انسداد کبیرم برای ما مطرح نیست، تعطیلی ما زیاده. برادر وقتمان را صرف جایی بکنم که برای ما درآمد داشته باشد. اگر در کفایه خوندید یا در رسائل کافیه، اگر مایلید اون تقریرهای قدیمی ما را مطالعه کنید، ما بحث کردیم تأثیری فراوانه. یک دور اصول با تعقل و تدبر برای فقیه کافیه، اما یه مسئله را باید بحث کنیم. اون کدام مسئله است؟ مقاصد الشریعه است. مقاصد الشریعه در فقه اهل سنت فراوان بحث کردن، کتابهایی دارن به نام مقاصد الشریعه. حتی در جده یک مؤتمری هست در اونجا در این باره بحثها کرده. بنابراین ما دو بحث را خواهیم کرد. یک الدلیل اول لحجیت مطلق زن، دلیل خوبی است. آقایان کفایه را رسائل را مطالعه کنید آماده. دوم و سوم و چهارم را بحث نمی کنیم، میرم سراغ مقاصد الشریعه که خودش میتواند سازنده ی حکم باشد. بعدن بریم سراغ براءت. اما حدیث امروز ما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو رأیتم روضة من رياض الجنه فرتعوا فیها، اگر باقی از باغهای بهشت دیدید با حرص و ولع وارد بشوید. رتعه حرص و ولع را میگم. قیل یا رسول الله و ما روزت الجنه، که ما دنیا هستیم، دنیا که جنتی ندارد. قیل یا رسول الله ما روزت الجنه، قال مجالس المؤمنین. معلوم می شود مجالس المؤمنین می تواند برای ما آخرت ساز باشد. کدام مجالس مؤمنین؟ جمع شدیم یک فرع فقهی را بحث کنیم، بیمه را بحث کنیم، امتیاز را بحث کنیم، یا یه مسئله قاعده کلامی را بحث کنیم، هدایت و ضلالت چیه، یا اقلن یه مطلقی را بحثی را مطرح کنیم که به درد جامعه باشد. سابقا مجالس طلاب کانت آمرتن به دراسات الفقهیت و الاصولیه، غالبا مجالس همین بود. دور هم که جمع می شدن یک فرعی را یه آیه ای را مطرح می کردن، مجالس المؤمنین این. اما خدای نکرده مجالس المؤمنین منتهی به غیبت بشود، اون دیگه نه، حفرتان من حفر النار. حضرت می فرمگد اذا رأیتم روضتن من رياض الجنه فرتعوا فیها. قیل یا رسول الله و ما روزت الجنه، قال مجالس المؤمنین. خدا رحمت کند ابن ادریس این روایت را در سرائر نقل کرده در مستطرفا از رسول خدا. از کنم مجالس برای طلبه لازمه. طلبه وقتی که 6 روز درس میخوند یه جلسه انسی هم لازمه. خدا رحمت کند امام به خود من گفت ما پنجشنبه و جمعه رد نمی شدیم، می رفتیم یا جمکران یا یه نقطه دیگر تونس می کردیم، خستگی را رفع می کردیم. تونس برای جوان طلبه خوبه، اما تونسی باشد که بگن مجالس المؤمنین. اگرم تفریحی می کنن تفریح سازنده فکر، سازنده ایمان باشد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.